سهبر از خواهی میکنم.
ببخشی من تو جاده هستم.
خواهش میکنم.
سوالتون رو دوباره بپرسید.
عرض کردم خدمتون. شما اشاره کردید که بخش اعظمی از در واقع فضای تورمی ایجاد شده طی دهه های گذشته برمیگرده به سیاستگذاری های غلط مجلس شورای اسلامی و به تعبیر بهتر نمایندگان مردم که مثلا تحمیل میکنن بار مضاعفی رو با افزایش حقوق قشری یا اعطای تسهیلات به قشر خاصی. در کشورهای دیگه هم ما بحثای بسته های حمایتی نمیدونم بحثای تشویقی یا حمایتی رو برای اقشار کم درآمد داریم ولی شاهد تورم نیستیم. مشکل کار ما کجاست که در واقع این سیاست گذاری ها به این فضا منجر میشه؟
میتونید هر چیز باید به اندازه باشه دیگه.
بله.
مثلا یه خانواده ای که ماهی مثلا 10 میلیون تومان درآمد داره.
بله.
خب این مثلا اگه ماهی 500 هزار تومان صدقه بده، ماهی نمیدونم 700 هزار تومان اعانه داشته باشه، این میتونه جمع جور بشه. ولی اگه ماهی 7 میلیون تومان صدقه بده دیگه نمیتونه جمع جور بشه. حالا ممکنه یه نفر دیگه که 100 میلیون تومان درآمد داره ماهی 7 میلیون تومان صدقه بده.
بله.
عیبی نداره.
بله.
برای او عیبی نداره. ولی برای کسی که 10 میلیون تومان درآمد داره نه عیب داره.
بله.
راحت می‌فهمی. به خاطر اینکه دیگه خب پول کم میاره دیگه، نمی‌تونه بالاخره خرج خودش و فرزندانش رو یا تکفل بکنه. اینجا هم از همین سنخه. اینجا هم از همین سنخه. بانک اینجا اصلا پولی هم وجود نداره. می‌دونی یعنی در حقیقت دولت داره یه سری چیزایی رو ارزون فروشی و مفت فروشی می‌کنه، بعد از اون و پولش رو با تورم درمیاره. یعنی از یه ور دیگه با یه پولیتیکی همون پول رو داره دوباره بر میداره، چون دولت که بالاخره یه چرخه بسته است دیگه.
بله.
خب نمیتونه که بالاخره پول که نمیتونه که مثلا آرزم خدمتش از آسمون بیفته که.
بله.
خب از یه جایی که تو بیزابط خرج میکنن یه جایی دیگه از برده مردم میکشه. مگر با این تفاوت که تورم بیشتر مستضعفین و افراد ضعیف جامعه حسش میکنن، افرادی که پسندازشون از جنس پوله.
بله.
پولشون بیارزش میشه. ولی افرادی که پسندازشون از جنس خودروه، پسندازشون از جنس مسکنه، پسندازشون نمیدونم از جنس طلاه، اینا نه، اینا خیلی تورم رو حس نمی‌کنن.
بله. چه باید بکنیم که مثلا همین اقشار کم درآمد در واقع با سیاست گذاری های درست در واقع دچار مشکل نشن و هم دولت این حجم از تورم رو در واقع به دوش نکشه و تحمیل نکنه بر مردم؟
کاره کافتر که خانم توی اون طرحی بود که توی سال 1389 دولت وقت اجرا کرد به نام هدفمندی یارانه ها.
بله.
و متاسفانه مجلس وقت سال 91-92 با ناآگاهی در حقیقت بعد از اینکه موج تحریم ها اومد تصور کرد که باعث فشار به مردم میشه و اون قانون هدفمندی یارانه ها رو که خیلی خوب داشت پیش میرفت معلق کرد.
بله.
راه حل اونه. خب یعنی چی؟ یعنی که ما در حقیقت یارانه هر کسی رو سهمش از نفت، سهمش از گندم، سهمش از همه اینا به صورت نقدی در حساب شارژ بکنیم و با اجازه بدیم که قیمت گذاری هر کدوم از این اقلام به صورت واقعی شونه. ما وقتی که میگه یارانه رو میدیم به برق، اون کسی که زیر بنای خونش مثلا 500 متر مربع 300 متر مربع اون 5 برابر 10 برابر کسی که دیبانه خونش مثلا 5 متر مربع از یارانه استفاده میکنه.
بله.
ولی وقتی که یارانه هر کسی رو به خودش بدیم، دیگه این کسی که 3 تا ماشین داره پول اضافه بهای بنزینش از جیب مبارک خودش پرداخت میکنه، نه از جیب بیت المال. معونه دولت کاهش پیدا میکنه. علت میفرمایید؟
بله.
کار شده. اون زمانی هم که این کار انجام میشد بانک جهانی تجربه ایران رو به عنوان تجربه موفق تو سایتش ثبت کرد. من به خاطر دارم که این اتفاق افتاد.
بله.
ولی الان با این سیستم کنونی اگر بخوایم بریم جلو هر چقدر بحثی پینشم بکنیم درست نمیشه، چون سیستم از اساس اشکال داره. خب شما داری 80 میلیارد دلار چیزی تو اشله 80 میلیارد دلار داری یارانه نابجا تو این اقتصاد تزریق میخوای. خب بعد پول کم میاری، پوله بدون پشتوانه چاپ میکنی، پول بدون پشتوانه که چاپ میکنی حقوق کارکنان دولت و اینا بی ارزش میشه، اینا اعتراض میکنن.
بله.
یعنی خب این حقوق مایی چی نمیزیم بخره.
بله.
خب میای دوباره به اینکه حقوق اینا رو ارزش بدی پول بدون پشتوانه بیشتری چاپ
دوباره اون چرخه معیوب ادامه پیدا میکنه.
ادامه پیدا میکنه. دولت ما دولت فقیری نیست.
بله.
ما کشور ثروتمندی از من هم داره، ولی این ثروت به چیزی درست و منطقی تخصیص نمیده. خب برای همین الان در حقیقت دولت به عنوان نماینده مردم فقیر شده. این وقتی به چیزی درست تخصیص بده، دخل خط دولت متوازن میشه، دیگه نیاز نداره که برای کسی دیگه دست بکنه تو جیب مردم و در حقیقت خلق پوله بده مثل شما نبوده.
بله دستش
خب این انجام گرفتن این سطح خانم از من اینه که رسانه ها خیلی کار بکنن که مردم آگاه بشن، نماینده های مجلس آگاه بشن، چون این انضباطی بالاخره یه دشواری هایی داره. چطور مثلا یه بچه میخواد منضبط باشه، به موقع بره مدرسه، به موقع بیاد، به موقع درس بخونه؟ این بالاخره بچه قانون پذیر نیست، این دوست داره بره بازی کنه.
بله
اینجا دولت و مجلس ما هم اینجوری هم مثل اون بچه هم نیستن. تا الان عادت کردن که بالاخره همینجوری اوبر بدون ضابطه خرج بکنن و با در حقیقت در کردن چیپ بانک مرکزی پولشو در بیارن. این عادت بکنن منظم رفتار بکنن، اینکه نماینده مجلس عادت بکنه مثلا نماینده مجلس یه شهر در استانهای غربی کشور خوب بپذیره که آقا راه آهن شهر من به نسبت راه آهن آستارا که قراره یه خط ترانزیتی و ارزیتیه به خلیج فارس مرز بکنه و چند میلیارد دلار درآمد برای ما ایجاد بکنه، بپذیره راه آهن شهر من از این اولویت کمتری داره. خب زود مثلا وزیر رو من مجبور نکنم که چیزی که مجبور اینجا خرج بشه یا توی راه آهن شهر من خرج بشه.
بله
این ها فهمیدن اینا خودش این ضرایطی داره، یعنی یه بلوغی میخواد.
بله
تا زمانی که ما به این بلوغ نرسیم و نماینده های مجلس ما یه همچین مسائلی نتونن درک بکنن، مدیرها در دولت ما و از همه مهمتر مردم ما که انتخاب کننده اینا هستن، تا زمانی که مردم نتونن یه همچین مسائلی رو درک بکنن، فشارهای مردمی باعث میشه که نمایندگان مجلس و مدیران دولتی همین رفتارهای غلط رو تکرار بکنن.
درست. ممنونم جناب رهبر، عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید استاد، یه وقت من اشتباهی در عنوانتون نداشته باشم.
خواهش میکنم.
عزیزی جان،
من حسین رهبر هستم، استادیار دانشگاه بوعدی.
خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم استاد مزاحمتون شدم، التماس های فراوان. سلامت باشید و پیروز، خدا حافظ شما باشه.